بسم الله الرحمن الرحیم. وسع کرسی و السماوات و الارض. علامه می فرماید که الکرسی معروفون، کرسی معنیش معروفه، کرسی همین صندلی رو میگن کرسی. و سمیه بهیل تراکم بعض اجناس اجزایی به صناعت علا بعض و ربما کنا بالکرسی یا کنیا بالکرسی ان الملک. کرسی کنایه از ملکه. شما میگین که کرسی تدریس در دانشگاه، این یعنی یه صندلیه، یه مقامه. میگه کرسی نمایندگی مجلس، کرسی وزارت، کرسی مدیر کلی. حالا حتی تو فارسی ممکنه صندلی هم بگن. فارسی البته مثلا معروف میگن کرسی تدریس در دانشگاه، میگن این استاد کرسی تدریس در مثلا فلسفه است در دانشگاه، در حوزه استاد کرسی تدریسه. پس کلمه کرسی کنایه از مقامه. ملک که ایشون میگه، ملک یعنی حکومت. منتها در تعابیر قرآنی عرش هم داریم. عرش در تعابیر انسانی به تخت پادشاه میگن، میگن عرش ملک. داستان سلیمان هست که میگه عرش بلقیس، عرش بلقیس. عرش درسته که یه تخت بوده، ولی کنایه از سلطنت بوده. اونجا که میشسته از اونجا حکم فرمانی میکرده. لذا معلوم میشه که عرش بر کرسی تسلط داره. اگه بخوایم رابطه بین عرش و کرسی رو بگیم، رابطه شون مثل رابطه بین رئیس جمهور و وزارته، که ریاست جمهوری عرش کرسیه، عرش وزارت کرسیه. یعنی سلطنت های کوچکتری که زیر نظر سلطنت بزرگتره. البته اینجا مطالب فراوانی هست، متعالی چون موضوع سخنمون عرش نیست، ما فعلا میگذاریم ازش. در کتاب شریف رسائل توحیدیه اونجا بحث مفصلی از عرش و کرسی اومده. میفرماید که لذا علامه میفرماید که کرسی کنایه از سلطنته. و یقال و کرسی الملک، میگن سر کرسی ملک. و یراد و منطقت و نفوذهی و متسع و قدرتهی، به منطقه نفوذ و اون جایی که قدرتش به اونجا میرسه میگن کرسی. پس کرسی خدا چیه که بر آسمان و زمین احاطه داره؟ کرسی خدا اون سلطنت خداست. سلطنتش وسعه، دربر گرفته کرسی آسمان و زمین رو، آسمان ها و زمین رو. علامه میفرماید به هر تقدیر این جمله، اون جملات سابق که گفت لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، تفید و ان المراد به سعت الکرسی احاطت و مقام سلطنت الالهیه. احاطه سلطنت الهی همون کرسی. فیتعین للکرسی من المعنا، پس معنای کرسی این میشه که انه المقام الربوبی الذی یقوم بهی ما فی السماوات و الارض، اون مقام ربوبیت و مربیگری که قوام آسمان و زمین به اون مقامه. منتها توجه بفرمایید که ما وقتی میگیم قوام، یه موقع هست که میگیم قوام ساختمون به ستونه. شما اگه ستونای ساختمون رو بزنی، ساختمون میریزه پایین. اما ستون یک چیز، ساختمون چیز دیگریه. البته ساختمون یه جزش هم ستونه. آجر هم هست، سیمان هم هست، سقف هم هست، دیوار هم هست. اینا همیشه ساختمون. اینجا تصور میشه وقتی میگی قوام آسمان و زمین به کرسیه یا به ربوبیت حق تعالی، اینجوری نیست، یه جوره دیگه است. یه مثال دیگه باید بزنیم مسئله روشن بشه. مثال اینه، میگیم قوام آستین به نخه. یعنی چی؟ یعنی ما یه نخ داریم، یه آستین داریم. اگه نخو برداریم آستین میریزه. این با اون قبلی فرق میکنه. اینجا وقتی میگه قوام آستین به نخه، یعنی اگه نخو بگه چیز، هیچی دیگه نیست. نه اینکه یه چیزی هست ولی فرو میریزه. مثلا میگه که قوام این عالم به جاذبه است. جاذبه یه چیز، عالم یه چیز دیگه است. جاذبه رو برداری، کرات میریزه. اما کرات کراته، اما وقتی میگه قوام آستین به نخه، یعنی اگه نخو بگه چیز آستینی در کار نیست. این خیلی معنای عمیق‌تری از اون قبلیه. اینجا که علامه میگه که مقام ربوبی که قوام آسمان و زمین بمونه از این جنسه، این همونه که در عبارت قبلی چی داشتیم؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، خدا قیومه. خدا قیوم مثل ستون برای ساختمون نیست، مثل جاذبه برای زمین نیست، خدا قیوم مثل نخ برای آستینه. یعنی اگر خدایی نباشد اصلا عالمی در کار نیست، نه اینکه عالم یه چیز حق تعالی چیز دیگری است. لذا می‌فرماید که این مقام ربوبی که قوام آسمان و زمین به اونهاست. حالا در ما چون همش ذهنمون توی مادیاته نمیتونیم این عمق مطلب رو درک کنیم. مثلا قوام حکومت به قوام جامعه به حکومته، قوام حکومت به ریاسته. همیشه هر همه جای دنیا هر حکومت یه رئیس داره، اگه رئیس نباشه خب حکومتی در کار نیست، هرج و مرج میشه. الان دولت رئیس نداشته باشه و هرج و مرج میشه. رئیس دولت دولت رو کنترل میکنه، دولت مملکت رو اداره میکنه اگه ریاست نباشه. ولی دولت، رئیس دولت قوام جامعه به رئیس دولت نیست. یعنی ممکنه رئیس دولت یه دستوری بده که اجرای اون باعث قوام جامعه میشه، هیچکس اجرا نکنه اون دستور. اما نمیشه که نخ به آستین بگه آستین دستو گرم کن، آستین بگه من گرم نمی کنم. چون این آستین این وسط مجازی بیش نیست. لذا هیچ کدوم از اجزا این عالم مثل اجزای یک حکومت نیست که بتونن تمرد کنن از دستور رئیس حکومت. اجزای این عالم اصلا افعالشون، صفاتشون و اصل وجودشون ملک حق تعالی است. لذا هرگز نمیتونن از دستور حق تعالی تخطی کنن. به همین خاطر میفرماید که اینا مملوکن. مملوک یعنی چی؟ در زبان عرف عامه مملوک همون بوده که فارسی ما بهش میگیم برده. خب بله، برده نمیتونست از دستور مولا تخطی کنه، ولی ممکنم بوده که تخطی کنه، اصلا فرار کنه از دست مولا. اما این مملوک جنسش با اون مملوک عرفی فرق میکنه. عالم مملوک خداست. حالا ببینی یه پله میره جلوتر. برای اینکه این پله جلوتر رو بفهمی یه مثال ساده بزنی. ما خود ما در فضای وجودی خودمون یه سلسله تصورات داریم. اون تصورات ما مملوک ما، درست؟ اما آیا از ما مستقل نه؟ تصورات ما، عالم ذهن ما، عالم ذهن ما از ما مستقله. اگه ما نباشیم مثلا عالم ذهنی هست؟ عالم ذهن ما چیه ماست؟ معلوم ماست، یعنی جزئی از وجود علمی ماست. علم ماست دیگه، عالم ذهنی ما اینه دیگه. پس عالم ذهن ما از مراتب علم ماست. لذا می فهمید فهو من مراتب العلم، عالم از مراتب علم حق تعالی است. این کرسی هم که داره سخن ازش گفته میشه کرسی از مراتب علمه. کدوم مرتبه از علمه؟ اون مرتبه از علم به تفاصیل موجودات عالم. شما یه علم اجمالی دارین یه علم تفصیلی دارین. علم اجمالی کدومه؟ علم اجمالی اینه که میخواین یه ماشین طراحی کنین، قبل از ساخت ماشین علمتون اجمالیه، بعد یه طراحی وسیع میکنید اون ماشین رو که ساختین اومد بیرون وجود پیدا کرد، میشه علم تفصیلی دیگه. تفصیلا همه اجزاش روشن میشه. در مرحله کمون ذهن شما ابتدا علم اجمالیه، بعد آرام آرام هی به ظهور میرسه، به ظهور میرسه. یه مرتبه از ظهورش کجاست؟ اونجاست که از ذهن شما میاد تو طراحی، طراحیش میکنید. مرتبه بعدی ظهورش اینه که از طراحی روی کاغذ میاد در بیرون ظهور پیدا میکنه. دائما از مرحله اجمالی که تو ذهن شما در مرتبه علم شما بوده داره خارج میشه به مرتبه تفصیل. میفرماید که کرسی از مراتب تفصیلیه و یتعین لسعت من المعنا انها حفظ و کل شیء مما فی السماوات. پس کرسی چیه؟ یه کرسی اون مرتبه حفظ آنچه که در آسمان ها و زمین است ذات اشیا و آثار اشیاء. این مرتبه کرسیه، ذات اشیا و آثار اشیاء در اختیار کرسیه. همونطوری که تصویر ذهنی شما ذات اون تصویر و آثار اون تصویر در اختیار شماست. ببخشید در امکانش هستم برای که اونا اذیت نشن و ما اذیت نمیشیم. ولذالک زیله به قوله. حالا شما ببینید، اگه ما الان یه وزنه‌ای رو بزنن رو دوش ما، بخوایم وزنه رو نگه داریم، نگهداریش آسونه یا سخته؟ حتی خود دستمون رو بخوایم اینجوری نگه داریم، یه دو دقیقه نگه داریم دیگه زورمون نمیرسه، دستمون تلف میفته، سخته نگهداریش. اما نگهداری تصاویر ذهنی سخته، به آدم فشار میاره، آدم رو خسته میکنه، انرژی میبره. میفرماید که خوی در مرتبه کرسی آسمان و زمین اونجا حفاظت میشه. ولا یعوده حفظهما، حفظ آسمان ها و زمین هم برای خدا سخت نیست. حالا معنی دقیق ترش اینه که آده یعوده اودن ازا سغل علیه و اجهده و اتعبه. وقتی یه چیزی برای انسان سقیل باشه، آدم به رنج و تعب بندازه، میگن آده، یعنی به رنجش انداخت، به سختی انداختش. لا یعوده، خدا رو به رنج و سختی و تعب نمیندازه، سنگین نیست برای حق تعالی حفظ آسمان و زمین. چرا؟ و هو العلی العظیم. میفرماید که کرسی نفی العوده و تعب ان حفظ السماوات و الارض فی ذیل کلام مناسبه با چیه؟ با اون صدر کلامی که فرمود خوابش نمیگیره، چرت نمیزنه در قیومیت. قیومه ولی خوابالو نیست که به اون قیومیتش ضربه وارد بشه. اینجا هم حفظ میکنه آسمان و زمین، ولی حفظ آسمان و زمین براش هیچ باری نداره، سنگین نیست. محصل معنی آیه اینه که ان الله لا اله الا هو، خدایی که جز او هیچ کس نیست، لهو کل الحیات، همه حیات ملک تلقه اوست. له القیومیت المطلقه، قیومیت مطلق کار خداست، یعنی قوام تمام عالم وجود در دست خداست. من غیر ضعف ولا فتور، نه ضعف داره نه سست میشه. ولذالک وقع التعلیل، به همین خاطر کسی که اینجوریه میشه العلی العظیم. این در مقام تعلیله. همواره انتهای آیات که به اسامی شریفه ختم میشه دلیل بر مقدمات آیات، آیات مقدمش به این دلیله، چون علی عظیمه. فانه تعالی لعلوهی، به خاطر علوش لا تناله اید المخلوقات، دست مخلوقات بهش نمیرسه. فیوجبو بذالک ضعفن فی وجوده و فتورن فی امره، تا ضعف تو کارش ایجاد کنن یا سست کنن کارش. ولی عظمتهی، به خاطر عظمتش لا یجهده کسرت الخلق، کسرت خلق و عظمت آسمان ها و زمین اونو به جهد و ناتوانی نمیندازه. و هوال علی العظیم لا تخلو ان، این هوال علی العظیم هم حسره، چون الف و لام سر قرار مفید حسره، یعنی فقط یه نفر است که علی عظیمه، اونم حق تعالی است. و حاضر هست اما حقیقیان، یا حسر حقیقیه که حق همینه. و ان العلو و العظمه من الکمال و حقیقت و کل کمال لهو، و اما دعوال مسیس الحاجت الی، یا به خاطر حاجت اینو حصر کرده در مقام تعلیل که علو و عظمت رو به اون مختص کنه. اینم از صفات حق تعالی. امام صادق در تفسیر عیاشی هست که فرمود قال ابو ذر یا رسول الله ما افضل ما انزل علیک، از پیغمبر خدا ابو ذر سوال کرد برترین چیزی که بر شما نازل شده چیه؟ قال آیت الکرسی، حضرت فرمود آیت الکرسی. مس سماوات و سب والارزون از سب فل کرسی، بعد حقیقت کرسی رو شرح داد، فرمود کرسی مقامیه که آسمان های هفتگانه و زمین که حلقت ملقات به عرض فلات، مثل یه حلقه ایست که در یه بیابان بندازی. چون یه حلقه زنجیر رو تو بیابان بندازی این حلقه در مقابل بیابان چیه؟ آسمان و زمین در مقابل کرسی این گونه است. ثم مقال، بعد فرمود که و ان فضل العرش علی الکرسی که فضل الفلات علی الحلقه، فضل عرش بر کرسی هم همین گونه است، مثل اینکه یه حلقه رو بندازی در بیابان. خیلی مثال بعدی من میخوام بزنم، ولی مثال خیلی بعد هم مثل این میمونه که شما مثلا سلسله مراتب حکومت ها رو در نظر بگیرید. مثلا فرض کنین که رئیس یه اداره، رئیس یه دبیرستان، این الان سیطره حکومتش چقدره؟ مدیر یه دبیرستان. بعد هر در تهران هر منطقه یه رئیس منطقه داره، دوباره مناطق تهران یه رئیس کل داره، یک مدیر کل آموزش پرورش تهرانه، دوباره یه مدیری هست که رئیس وزیر آموزش پرورشه، دوباره خود وزیر آموزش پرورش تحت سلطه رئیس جمهوره. حالا شما ببین که وقت میگید رئیس جمهور، اون به چه چیزهایی تسلط داره؟ وقتی میگید مدیر دبیرستان به چه چیزهایی تسلط داره؟ یعنی مدیر دبیرستان فقط و فقط کارش با چیه؟ با یه دبیرستان 100 نفری، اونم در حوزه آموزش. دیگه ربطی به بهداشت و به دفاع و به ارتش و سپاه و کشاورزی و بارون بیاد یا نیاد و دریاچه ارومیه و اینا به اون ربطی نداره. اما هرچی تو حلقه میره بالاتر، سیطره حکومت وسعت پیدا میکنه تا جایی که اون تمام امور مملکت به اون مربوط میشه. حالا این مثال بسیار ناقصه، چون در مثال‌های آدمی اینا همه اینا مقامات اعتباریه، ولی در سلسله مراتبی که اینجا داره عزیز خواهم، این سلسله مراتب حقیقیه. یعنی وقتی میگه کرسی، یعنی تمام موجودات عالمی که من و شما میبینیم تا زمین و آسمان اوله، اینا همه تحت سیطره کرسی هن. یعنی چی؟ یعنی آب اگر سقایت میکنه از کرسی نازل میشه بر آب، غذا اگر رفع گرسنگی میکنه از مقام کرسی بهش نازل میشه، اگر معلم تعلیم میده، متعلم یاد میگیره، تعلیم دادن و یاد گرفتن از مقام کرسیه. خلاصه تمام تأثیر و تأثیرات که شما در عالم میبینی همه از مقام کرسی صادر میشه. لذا کرسی سرچشمه تمام فیوزات عالمه. به همین خاطر حضرت فرمود که تمام عالم در مقابل کرسی مثل یه حلقه است در بیابان. مثل این که بگیم مدیریت یه مدرسه در مقابل رئیس جمهور، مقام رئیس جمهور مثل یک مقام بسیار، مثل یه سر سوزنه در مقابل از لحاظ حجم مسئولیت. باز هست که حالا من بعضی روایت دیگه نمیخونم، خیلی مشابه هم دیگه هست. قال الرجل یا رسول الله ای آیتم فی کتاب الله اعظم، عظیمترین آیه کتاب خدا کدومه؟ قال آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم. علامه یه مطلبی در ذیل گفتن که تسمیه این آیه به آیت الکرسی اشتهار در صدر اسلام داشته، حتی در زمان پیامبر، حتی در لسان پیامبر، همونطوری که روایات که از رسول خدا و اهل بیت اسمت و طهارت و صحابه نقل شده این گونه است، و این نیست مگر توجه تام و تعظیم امر این آیه. و لیس الا لشرافت ما تدل علیه من المعنا و رقته و لطفه. خود آیه به خاطر معنایی که حمل میکنه عظمت داره، خاطر شرافت، رقت، رقیق بودن و لطیف بودن معنای آیه است. چی توی این آیه است؟ و هو توحید الخالص، توحید خالص که المدلول علیه به قوله الله لا اله الا هو. این ذکر امیرالمومنین بوده مشابه اینه، یا هو یا من لا هو الا هو، ذکر بوده که خضر بهش گفته، ذکر خاص امیرالمومنین بوده. و معنى القیومیت المطلقه التي يرجع اليه جميع الاسماء الحسنى ما عدا اسماء الذات. و اینکه قیومیت مطلق رو داره آیه میگه در ادامه، و تفصیل و جریان القیومیت فی ما دق و جل، و این جاری شدن این قیومیت در کوچیک و بزرگ موجودات عالم از صدر تا ذیل، به بیان ان ما خرج منها من السلطنه الالهیه فهو من حیث انه خارج منها داخل فیها. ولذالک ورد انها اعظم آیه فی کتاب الله، عظیمترین آیه قرآن این آیه است. و هو کذالک، ایشون هم تایید میکنه اینجوری هم هست، به خاطر اینکه اشتمال بر تفصیل بیان داره. حالا شما ملاحظه فرمایید آیات دیگه هم هستن که الله لا اله الا دارن. مثلا میفرماید که در آیه 8 سوره طه داریم که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، اینم دلالت بر توحید خالص میکنه، پشت سرش هم همه اسماء رو به خدا نسبت میده. اما این اجماله، آیت الکرسی تفصیله، اینم مشتمل بر اونی که آیت الکرسی مشتمل، غیر انها مشتملتون علی اجمال المعنا دون تفصیله. به همین خاطر در بعضی از روایات وارد شده که ان آیت الکرسی سیدت آیه القرآن، سید آیات قرآن آیت الکرسی، سید هر قومی اون شریفترین و مهمترین و رئیس قوم دیگه میشه سیده. و ورد فی بعضها ان لکل شیء ضربتون، هر شیء یه ضربه‌ای داره، یک تنابی داره که باید به اون چنگ بزنید، به اون دست پیدا بکنید. و ضربت الضربه ضربه ضربه مثلث الفاه، هر ستاش درست. و ضربه یا ضربه یا ضربه قرآن آیت الکرسیه. در عملی هست که انه سمع علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول، امیر المومنین مرتب می فرمود که ما ارا رجلا ادرک عقله الاسلام و ولد فی الاسلام یبیت و لیلت سوادها، قلت و ما سوادها، قال جمیعها حتی یقرأ هذه الآیه. هر مسلمانی باید این آیه رو بخونه در هنگام خواب. امیر المومنین تأکید میکرد کدوم آیه؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. فرمود این آیه رو خون تا ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. این آیه کرسی هم یه آیه است. قال فلو تعلمون ماهیه او ما فیها ما ترکتموها. حضرت فرمود اگه میدونستن این آیه چیه، این یه قول، قول دیگه این که اگه میدونستن در این آیه چه چیزی هست، هرگز این آیه رو ترک نمی‌کرد. در هیچ حالی ترک نمی‌کردن. ان رسول الله قال اعطیت آیت الکرسی من کنز تحت العرش. رسول خدا فرمود این آیت الکرسی از یک گنجی زیر عرش به من عطا شد. حالا اینا همه تعبیر داره که زیر عرش یعنی چی، عرش یعنی چی، بعد چرا کرسی مثل یه حلقه است در بیابان، اینا همه اینا بحث داره. ولم یؤتها نبی کان قبلی، به هیچ کدوم از انبیاء قبل از من این داده نشده بود. ببینید این یه جمله نیستا که مثلا یه جمله‌ای رو به پیغمبر دادن، این جمله رو به انبیاء قبلی ندادن. این یه مقامه. آیات کتاب‌های آسمانی مقامات انبیاست، الفاظ نیست. یعنی اون پیامبر باید صاحب اون مقام باشه تا بتونه بکشه اینو. پیامبر یه جمله توی گوشش نمیره به عنوان صوت، حمل میکنه آیه رو. و همین خاطر وقتی به پیامبر وحی نازل میشد، در بعضی از حالات پیامبر به حالت نزع میافتاده، حالت جان کندن، توی تعابیر است مطالعه بفرمایید تاریخو. حتی در بعضی از حالات بوده که این سنگینی روحی به جسمش هم سرایت میکردش. روی شتر وقتی بوده شتر میخوابیده، شتر با اون عظمت. تو اون داستان رد و شمس هم هست که امیرالمومنین سر پیامبر رو روی زانوش گذاشته بود، پیامبر خوابیده بود و در همون حالت به پیامبر وحی نازل شد. امیرالمومنین فرمود به خدا قسم من فکر کردم که تمام آسمان ها و زمین روی پای منه و اگه غیر از سر پیغمبر خدا بود مینداختمش. تو داستان رد و شمس این نقد شده. لذا این که پیغمبر میگه آیت الکرسی به من داده شده از یک گنجی زیر عرش، اینا همه تمثیل هایی از بیان یه حقیقته. حقیقت این است که این یه مقامه. ببین شما الان اینطور تصور بفرما، من میتونم شما رو سیراب کنم، تشنگی شما رو برطرف کنم، من نمیتونم ولی آب میتونه. این یه حقیقته که من ندارمش. من اگر بتوانم با یک اشاره تشنگی شما رو برطرف کنم، منم ساقیم مثل آب. آب این کار رو میکنه ولی من نمیتونم. من میتونم بیماری شما رو برطرف کنم، نمیتونم. اگه من بتوانم با یه اراده اشاره هم که میگیم نه اشاره دست، اشاره سر، یعنی اراده منظورمونه. من اگه بتوانم با یه اراده بیماری شما رو بزنم کنار، برطرف کنم، من شافیم. لذا شافی و ساقی مقامه. منتها خدا به آب ساقی داده، به دارو شافی داده. ما هم یه چیز دیگه ایم، هر کدوم از ما مظهر یه اسمی هستیم، یه کاری از ما میاد. این مقامه، الفاظ نیست. اینطور نیست که شما مثلا بگید لفظ سین و الف و قاف و یه ساقی، بعد بگید دیگه من آب نمیخوام، دیگه تشنگیم برطرف شد. به جای صبحونه نهار شام هم مثلا بگید رازق رازق رازق، به جای صبحونه سه بار بگید رازق، به جای نهار پنج بار، به جای شام دو بار، بعد دیگه غذا نخورید. نمیشه که، لفظ نیست. این لفظ حاکی از یه حقیقتی به نام رازقه، هر کی اونو داره رازقه. این آیت الکرسی مقامه. اون وقت حالا شما بفرما، شنیدین آیه رو؟ الذین یحملون عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. یه کسایی هستن که چیکار میکنن؟ عرشو حمل میکنن، خیال میکنن که عرش یه تخت رو دوششون میذارن. نه خیر، عرش یه مقامه، هر کس دارای اون مقام باشه حامل عرشه، کرسی مقامه. منتها در دنیای ما مقامات اعتباریه. یه ساعت دیگه ممکنه من یه مقام بگیرم، یه ساعت دیگه ممکنه منو بکنن رئیس آموزش پرورش. من هیچ تغییری نکردم، یه مقام اعتباری بهم دادن. البته از همین مقام اعتباری میتونم یه کارایی بکنم، ولی خودم چیزی اضافه نشد. اما این مقامات الهی داراییه، نه دانایی و اعتبار. به همین خاطر پیغمبر فرمود که آیت الکرسی رو از یه گنجی زیر عرش به من دادن و به هیچ پیغمبری قبل من ندادن. قال علیون فما بت لیلتن قط. حضرت امیر فرمود که من هیچ شبی رو به سر نبردم مگر اینکه آیت الکرسی خوندم در روشن. انشاءالله ما نیت کنیم از اون شب بخونیم.
یه خداشناسی
تفصیلی
شما فهمید
دیگه. بله، این یه مقامه. ببین این
پیغمبر به این علم از حق تعالی پیغمبر داده شده. این چی؟
الان تو این آیه داره از چه مقامی سخن میگه؟
داره خداشناسی رو شرح
میده. از حیات، از قیومیت، از اداره آسمان و زمین. این مقام مال پیغمبر. بله، چون به پیغمبر داده شد. میگه به من داده شده، نگفت که به مثلا جناب موسی داده شده. آقای بهچت فرموده بود که به برکت پیغمبر خدا چیزی برای ما اومده که به دست موسی و عیسی نرسیده. مگه خدا نمیتونست همین قرآن رو در یک کتاب به دست جناب موسی بده؟ مثلا داستان از این قرار نیست. داستان از این قراره که دین هر پیامبری خود اون پیامبره. مگه امیرالمومنین توی جنگ صفین نگفت قرآن زنده منم؟ یعنی چی؟ یعنی من حافظ قرآنم؟ قرآن زنده منم یعنی شما اگه میخوایی این آیه رو مصداق خارجیشو ببینی منو ببین. من مصداق کرسی کیه؟ علیه. عرش کو؟ خب علی عرش. شما میخوایی خدا رو ببینی، خدا اگه میمد رو زمین چیکار میکرد؟ اگه خدا میشد یه جسم میمد رو زمین چیکار میکرد؟ همون کاری رو میکرد که امام حسین میکرد. امام حسین خدای روی زمینه. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. هیچ فرقی بین تو و بین اینا نیست الا اینکه اینا عباد تو هست. این مگه در دعاهای ما نیست؟ آقای بهجت همین پریشب یا دیشب تلویزیون همین رو ازشون گذاشت، سخن خودشون، گفت اسراری در زیر همین جمله است و در دعاها اسراری هست که ما بهش توجه نداریم. این البته من میگم دیگه، نه آقای بهجت، نه ما بهش توجه نداریم. اونایی که توجه دارن، لا فرق بینه که بین نام الا ان نام عباده. حق تعالی علی خدای روی زمینه، خدای زنده است. منتها یه فرقی با خدا داره، خدا مستقل، علی غیر مستقل. یعنی علی منای خدا هیچ.
ما این آثاری که گفتم
لا فرق بینه که بین نام الا ان نام عباده کمینه دیگه. عبد تو هن، یعنی هیچی از خودشون ندارن، ولی به اضافه تو همه چی دارن. به اضافه تو همان، منهای تو هیچن. همین
که سفارش آوردن که بخونید برای ما اثرش
رو حالا ما دو تا سیر داریم. ببین این مثال خیلی واضح کننده است. یه وقتی هستش که شما غمگینی، غم چیه؟ لفظه یا یه حقیقته؟ غم یه حقیقته دیگه. بعد میای این غم رو در قالب الفاظ بیان میکنی. اون غم میشه چی؟ غم میشه لفظ، لفظ میشه صوت. صوت کجا میره؟ تو گوش من. از گوش من کجا میره؟ در درون من. منم غمگین میشم. یعنی یه سیر، غم شد چی؟ غم شد لفظ. لفظ دوباره شد چی؟ لفظ دوباره شد غم. کانال انتقال غم شما به من که منم غمگین بشم الفاظ بود. پیغمبر یه حقیقتی رو دریافت کرده، اون یه حقیقته، این حقیقت رو ریخته در قالب الفاظ شده لفظ. من و شما این لفظ رو میشنویم و میگیم تا این لفظ تبدیل بشه به اون معنا. لذا الفاظ اگه فقط در دایره لفظ باقی بمونه هیچ اثری نداره، باید از قالب لفظ به قالب معنا تبدیل بشه. نه، این اسمش نزوله. از قالب یک معنا به قالب لفظ نازل میشه. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن نازل شده، قرآن یه حقیقته. و انه لدینا لعلی عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. اینه علم اجمالی در مقابل علم تفصیلیه. علم اجمالی در مقابل علم تفصیلیه، اون فرق داره با این. این تغییر جنس، تنزیل از مرحله معنا نازل میشه در مرحله لفظ، دور از مرحله لفظ تبدیل میشه به مرحله معنا. این قوس صعود و نزوله، قوس صعوده، صعودش معناست، نزول میکنه در لفظ، دوباره از لفظ صعود میکنه به معنا. این اذکار و اوراد و ادعیه و اینا همه از این جنسه. اصلا دین همینه. یعنی پیغمبر در اوج معناست. پیغمبر یه حقیقتی رو دریافت کرده، در ازای اون حقیقت سجده کرده. ما باید سجده کنیم تا به اون حقیقت برسیم. به همین خاطر هیچ کس نمیتونه یه همچین دستورالعمل بیاره که اون معنا رو اینجوری کنه. نمیتونه کسی این کارو. این همه عرفا در طول تاریخ بودن، نتونستن بگن چی دیدن. آن را که خبر شد خبری باز نیامد، اما پیغمبر خبر ازش باز اومده. پیغمبر هر چی دیده گفته. ما دیگه ما عاقلیم دیگه، ما باید ببینیم که وقتی میگیم الله اکبر، الله اکبر یعنی چی؟ یعنی یه لفظه. یکی از بزرگان دیگه که از دنیا رفته بود تو خواب دیده بود، اون آقایی که معلوم شده بود بهشون گفته بود که فلانی میگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خیال کرده شعره. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ببین الان خدا خلف وعده میکنه، پشت سر این آیه چه وعده ای داده؟ و زنون عزه و مغاظبن و زن علن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا ان فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. میگه ما زنون رو نجات دادیم از غم و دعاشو مستجاب کردیم، و مؤمنین هم همین جوری نجات میدیم. یعنی مؤمنین هم بعد بگن لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین. خب ما میگیم ما غم نجات پیدا میکنی؟ گفتن نیست، اون در دل ماهی، تو شکم ماهی. شما تصورش هم ما نمیتونیم بکنیم. مثلا من یه پتو شب بندازم رو کلم اون یکم بشینه رو سرمون دیگه خفه میشه. میگه ما مثلا شب بگویم عموجایی بگو یه بالش بذار رو کلتون یه لحظه خفه نمیشه. تو شکم ماهی، یعنی پرس شده تو شکم ماهی، خود ماهی هم زیر دریا، خود دریا میگن از 200 متر به پایین هیچ نوری در دریا نیست، تاریکی مطلقه. نور تا 200 متر تو آب دریا نفوذ میکنه، از 200 متر به پایین دیگه نفوذ نمیکنه. شب هم بوده میگن ابری هم بوده، چند تا ظلمت شد؟ شکم ماهی زیر دریا، شب تاریک، تازه شبش هم شب ظلمانی، چون شب هم شب مهتابی داریم، شب ابری و غیر مهتابی داریم، چهار تا ظلمت متراکم زیر دریا، ماهی قورتش داده دیگه، امید نجات نداره که. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، همین لا اله الا هوه، منتها اون مخاطب میشه لا اله الا انت، اون از این بالاتره، چون هو غایبه، انت مخاطبه. غایب مخاطب لا اله الا انت از لا اله هو بالاتره. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این چه حالیه؟ هر کس اون حالو پیدا کرد، یعنی این حالو پیدا کرد که از تمام عالم قطع امید کرد، این یک، و فهمید خودش ظالمه و گرفتاره، مثل یه آدمی که بیفته تا یه چا دور تا دورش مار و عقرب و حیوانات موزی و هیچ دسترسی هم به هیچ جایی نداره، دستش هم بسته است، همه حیوانات وحشی بهش حمله کردن، افتاده تا یه چا، دست بسته، کمر شکسته، این میخواد بگه، میخواد صدا بزنه کمک بکنه. اگه کسی این حالو پیدا کرد بگفت لا اله الا انت، خدا میگه نجینا. حالا میخواد 400 تا بگی، میخواد یه دونه بگی. اگه این حالم پیدا نکرد میخواد 400 تا بگی، میخواد 4000 تا بگی. منتها به ما گفتن بگو تا بشی. از این وری راه ما، راه ما اینه که ما باید به این معنا توجه کنیم، ببینیم آیا ما واقعا اینطوری هستیم یا نه. و همین خاطر حضرت فرمود که من هیچ شبی رو سپری نکردم الا اینکه این معنا رو تکرار کنم. مثلا میگه که امام و یه نفر دیگه از بزرگان، حالا من داستانش رو دارم، داستانش تو این کتاب جرعه است، جرعه از دریا، اصلش اونجاست، من هر چیزی که ناقص میگم اصلش اونجاست، کتاب جرعه. امام با یه نفر دیگه، اون اسم اون شریف هم اونجا هست، رفتن چه عاشق حسن علی نخودکی، گفتن به ما کیمیا بده، به آقای زنجانی گفتن به ما کیمیا بده، گفته کیمیا براتون اسباب دردسره، یه چیزی بهتون میدم از کیمیا بهتر. بعد سه تا دستورالعمل بهشون داده برای بعد نماز، قل هو الله احد و آیت الکرسی و این آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدر. آدم اگه الان بخواد بره پیاده کربلا چقدر باید غذا با خودش ببره؟ این راحت تره یا اربعین بره هیچی هم با خودش نبره، تو راه همه چی براش آماده کردن، کدوم راحت تره؟ حالا آدم میخواد خودش زندگیشو پیش ببره یا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اصلا کسی که به فکر اداره زندگیش باشه نمیتونه مبلغ اسلام باشه، شک دارم. اگر کسی به فکر اداره زندگیش باشه اصلا نمیتونه مبلغ اسلام باشه. مبلغ اسلام فقط کسی که هیچ اصلا فکر پول نباشه. یکی پول میده یکی نمیده، یکی زیاد میده یکی کم میده، یکی میاد به آدم توهین میکنه. میشه شما تبلیغ کنی بخوای توقع داشته باشی؟ میگن یکی رفته بود یه جا بهش گفته بودن پول نگیر، بعد سخنرانیش تمام شده بود گفته بود که حالا به ما گفتن پول نگیر، به شما گفتن پول ندید. ما گفتن نگیر، به شما گفتن ندید، خب شما پول کارت انجام. یکی پول میده یکی نمیده، یکی کم پول میده یکی زیاد پول میده، یکی بیاد به آدم توهین میکنه. یکی رفته بود یه جا صحبت کنه، یارو اومد گفت آقا حساب ما چند شد؟ حساب ما چند شد؟ انگار بقالیه. توی همین شهرهای اطراف ما یه امام جماعتی ساعت 4 صبح نماز صبح، یه روز نرفته بوده، تازه اونم یه عذر موجه داشته، پاش شیمیایی بود، درد شدید داشت، دو سه روز نرفته بود، امام جمعه اون شهرم بود. بعد دو سه روز یکی از این نماز گزارایی که 50 سال پشت سر نماز جماعتش ترک نمی شده گفته بود آقا اگه نمیاد بریم آخوند کرایه کنیم. مردم اینجوری هم، البته یکی هم میاد دست آدم هم میبوسه، احترام هم میکنه، همه چی هست. این راه تبلیغ اینطوریه، یعنی تبلیغ دستبوسی داره، احترام داره، پول داره، کتک خوردن داره، گرسنگی داره. اگه کسی بخواد به فکر اینجور چیزا باشه اصلا نمیتونه تبلیغ کنه. مبلغ اسلام باید هیچ انگیزه نداشته. حالا شما بفرمایید کدوم دارایی بالاتر از این؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا داشته باشه خدا ادارش میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. همه عالمش بر علی شما بشه. ان الله بالغ امره. خدا کار تو سرانجام میرسونه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. گفته بود این از کیمیا بهتره. حالا این بهتره یا کیمیا؟ خب روایت دیگه هم هست که ما تقریبا همه مطالبش رو توضیح دادیم دیگه، خود روایت رو مطالبه فرمایید. فقط یه که دو تا نکته دیگه هم مونده اینم عرض کنیم و نه دیگه اینم عرض نمی کنیم دیگه. باشید اللهم صل علی محمد و آله. تا سر کرسی از مراتب علم حق تعالی یه تیکش رو نگه داشتیم، کرسی از مراتب علم حق تعالی. بعدش هم یه بحث خیلی خوبی داره در مورد لا اکراه فی الدین. بله علم تفصیلی در مقابل علم اجمالیه. نه اون علم فعلی، علم فعلی هم خودش یه علم تفصیلیه، ولی خداوند علم تفصیلی در این علم اجمالی داره. برای حق تعالی لزومی نداره که عالم رو خلق کنه تا علم تفصیلی پیدا بکنه، برای ما اینجاست. اون در این علم اجمالی علم تفصیلی داره. همه اینا میشه. بله همه اینا با هم جمع میشه. بالاخره ببین مقام انسان بالاتر از مقام ملائکه است. این عرش و کرسی و اینا همه مقامات ملائکه است، اینا هیچ کدوم مقام انسان نیست. اینا تازه مراتب انسانه و انبیا قطعا از ملائکه بالاتر بودن، لذا انبیا همه این مقامات رو داشتن. حالا همه ما نمیدونیم، ولی ما البته میدونیم که انبیا مراتبی داشتن در مقاماتشون، ولی به هر حال در بین انبیا یه عده بودن که اونایی که امام بودن، انبیایی که امام بودن مثل حضرت ابراهیم قطعا این مقامات رو داشتن، یعنی اینا از تمام ملائکه بالاتر بودن. تمام اداره عالم و عرش و کرسی و مافوق عرش و همه اینا با ملائکه است. اما همونطوری که ملک الموت کارگزارانی داره از جنس ملائکه، که به تعبیر قرآن کریم یه جا میگه ملائکه جانها رو میگیرن، یه جا میگه ملک الموت جانها رو میگیره، یه جا میگه خدا جانها رو میگیره، این سه تا تعبیره، اینا هیچ منافاتی با هم نداره. این مثل اینه که شما یه قلم در دستت گرفتی داری مینویسی، یکی به قلم نگاه میکنه میگه عجب قلم خوبی، یکی به دست نگاه میکنه میگه عجب دستی، یکی به شما نگاه میکنه میگه عجب خطاتی. بله همینطوره، خود افراد هم در مشاهده این حقایق مرتبه دارن، یعنی ممکنه یه فردی مقاماتش به اندازه نباشه که ملک الموت رو در هنگام مرگ مشاهده کنه، اون ملائکه رو میبینه، یکی هم ملک الموت رو میبینه، یکی هم حق تعالی رو میبینه، یکی هم جامعه همه مراتب همه رو با هم میبینه، اون یه مقام دیگه است. اونی که جامعه مراتب همه رو میبینه، هم قلم رو میبینه، هم دست رو میبینه، هم آستین رو میبینه، هم صاحب قلم رو میبینه. همینطوره، این الفاظ در واقع وجود لفظی پیامبر هم. بله این هم هست، من اینا شو دیگه نمیدونم، اینا با هم دیگه هیچ منافاتی نداره، چون همین تعبیر در مورد ملائکه هم هست که عرش خدا رو ملائکه حمل میکنه، این منافات با هم دیگه نداره. این به معنی حصر عددی نیست که فقط این 8 نفرن، 8 نفرن که اینا حامل عرشن، یعنی مقامشون مقام عرش اینه. حالا اینا فقط اینا نه، اینطور نیست، مقامه مثل مقامات اعتباری که نیست که یه رئیس جمهور بیشتر نداشته باشی. مقامات حقیقی اینه که همه میتونن در آن واحد در این حالی که یه نور واحدن همه اون مقامو داشته باشن، مثل اهل بیت. اهل بیت 14 نفرن ولی یه مقام بیشتر نیست، یه حقیقت بیشتر نیست. امامت که 14 تا مقام امامت نداریم، یه حقیقتی در این عالم هست، یک جایگاهی هست که انسان وقتی به اونجا میرسه مقام امامت میرسه، این جایگاه از آن این چهار نه نفر بود. اصلا عدد هیچ کدوم شرط نیست، اعداد در روایات هیچ شرط نیست، اعداد فقط دلالت بر کثرت میکنه نه بر تعیین. مثلا میگه تفکر یک لحظه از 70 سال عبادت بهت، این 70 سال عدد نیست، خود کثرت رو بگیر.
عددی که
کثرت
نیست
اصلا، عدد تو روایات هیچ کنون دلالت بر کثرت نیست، غالبا اینطوریه. ولی یه موقع بر روایت فقهیه میگه باید 60 تا مسکین، اینجا دلالت بر خود عدد 60 میکنه نه اینکه کثرته، اون فرق میکنه، قرینه داره. اما یه وقت هست مقایسه هاست، مثلا میگه که امیرالمومنین فرموده که اگه این روایتشو پیدا کردیم بر من بیارین، من روایتش پیدا نکردم ولی هست روایته. میگه یعقوب یوسف رو چقدر دوست داشت؟ من 70 برابر یعقوب شما رو دوست دارم و خدا 70 برابر من شما رو دوست دارم. اینجا اصلا عدد 70 نیست، یعنی خدا اصلا 71 برابر دوست نداره، 70 عدد کثرت. ما خود ادبیات خودمون ما میگیم که آقا 100 تا فحش به میدادی بهتر بود از اینکه آبرومو ببری، میمدی در خونه تو خلوت 100 تا فحش به میدادی بهتر بود تا آبرومو جلو جمع ببری، یعنی مثلا 100 تا فحش میدادی بهتر بود، اما 101 میدادی دیگه بهتر نبود. 100 عدده، ممکن بود ما تو ادبیات میگیم 1000 تا فحش به میدادی، 50 تا فحش به میدادی، این عدده، اصلا دلالت بر عدد نمیکنه، دلالت بر کثرت. یعنی اگه هر چقدر هم فحش به میدادی من اهمیت بر نداشت، یعنی آبرومو بردی بهتر. بله مسلما این کثرته، یعنی اصلا کار برادر دینی تو تا میتونی عمل بر سر، تا میتونی، تا خودت میتونی روحیت اجازه میده عمل بر سر.
چند تومن
چی؟
چند تومن
آره یه بچه کوچولو میگه من 5 تا دوست دارم، یعنی اصلا 6 تا دوست ندارم. بله میخواد اینا رو درستشون کنه، بهشون بفهمونه که خداوند چقدر شما رو دوست داره. بله به اندازه فهم اینا میگه، میخواد ببرتش بالا، ببرتش بالا، برسونش به بی‌نهایت. راجب کی؟
حتی آن روی صحبت میکنیم
خب
انگار مثلا همه هم اینه همش بیشتر میگیم، این سیستم شما میگیم
کی بیشتر میگه؟
هرچی که میشنویم هرچی که میگیم انگار مثلا همش
اینجا. آها اونا که ما میشنویم و میگیم که معلوم نیست درست باشه، ولی قرآن کریم به انذار اهمیت بیشتری از تبشیر میده. به پیغمبر هیچ جای قرآن نگفته ان انت الا بشیر، داریم همچه آیه، اما داریم که ان انت الا نذیر. علتش هم اینه که غالب آدما با انذار بهتر حرکت میکنن تا با تبشیر. سیستم آدما اینطوریه. البته خوف و رجا نباید هیچ کدومش بر دیگری غلبه پیدا بکنه، اون یه بحث دیگه است. یعنی عالم باید به گونه‌ای رفتار بکنه که در قلب این شنونده خوف و رجا نورش مساوی باشه. منتها این شنونده خاصیتش اینه که باید دو تا خلاصه سلول خوفش بزنی یه دونه رجا، چون از رجا وقتی حرف بزنی مردم لاابالی میشن.
چرا بس علما همه تو سونی
میافتن؟ این حسی که شما میگی رو من نمیدونم آمارش از کجاست، بیشتر علما که حس کردیم اگه نه دو دستن، بالاخره دو دستن، یه عده خوفی هن یه عده رجایی، حالا اینکه بیشترن یا کمتر اونو دیگه ما نمیدونیم، اون به واسطه نظام و خلقت اینا داره. اما در فرهنگ دینی انذار از تبشیر بهش بیشتر پرداخته شده، چون نظام آدم ها اینطوریه. شما الان بگی جایزه میدم آقا رانندگی درست بکنید، جایزه میدیم، هیچ کس درست نمی کنه رانندگیش. اما اگه بگی جریمه میکنیم، جریمه میکنیم، همه درست عمل میکنه. الان توی رانندگی باید جریمه کنی، چرا سیستم جوامع بر جریمه کردن به جای جریمه کردن پاداش دادن نیست؟ چون مردم از اون پاداش کاری ندارن، با جریمه کار دارن. در بقیه مجازات هم همینطوره، غالب مجازات همه جریمه ایه. چون سیستم بشر اینطوری، بشر باید حتما یه چوب بالا سرش باشه بخوره پس گردنش تا کار کنه.